فعالیت‌هایی که فدراسیون‌های ورزشی در سال 1402 داشتند.
برترین رشته توپی حال حاضر ورزش کشور،
تنیس روسیه در کشورمون به عنوان حریف تمرینی گذاشته شد.
جایزه بزرگ وشوی چین،
66 اعزام داشتیم به تورنمنت‌ها و مسابقات مهم بین‌المللی و قاره.
رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا
در مسابقات جوانان آسیا.
ورزش در سالی که گذشت.
به نام خدا. با سلام، با برنامه ورزش در سالی که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. ما 14 روز به مدت تقریبا یک ساعت با بخش‌های مختلفی در خدمت شما و همراهان همیشگی رادیو ورزش خواهیم بود. در طول این برنامه به یک یا دو رشته ورزشی خواهیم پرداخت و گفتگو میکنیم با مسئولین و کارشناسان رشته های مختلف ورزشی. روز شمار هر ماه ورزش در سال 1402 رو خواهیم شنید، ضمن اینکه معرفی ورزشکاران و مهمترین رویدادهای ورزشی رو در سال 1402 با شما مرور خواهیم کرد.
وقت بخیر. در این لحظه با روز شماره فروردین 1402 همراه ما باشید. روز اول فروردین، تکواندوکاران کشورمان برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ وشوی چین از 1 فروردین وارد اردو شدند و از دومین روز سال تمرینات خود را آغاز کردند. شاگردان بیژن مغانلو 7 فروردین راهی چین شدند. در این لحظه با هم بخشی از صحبت‌های بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی رو بشنویم.
تیم جوانی داریم، قبراقی داریم. بچه‌های ما توی این مدتی که پای سر گذاشتیم از اردیبهشت ماه سال گذشته تا الان، ما سعی کردیم از حداکثر پتانسیل تکواندو ایران استفاده کنیم. وضعیت رنگ بچه‌مون خیلی ایده‌آل شده نسبت به اون زمانی که ما تحویل گرفتیم.
صحبت‌های بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی رو با هم شنیدیم. کنفدراسیون بدمینتون آسیا در پیامی اعلام کرد که بازیکن اندونزیایی بر اثر سانحه تصادف درگذشت. شبدا پرکاسا بلابا، بدمینتون باز اندونزیایی، بهمن ماه سال 1401 در مسابقات دهه فجر ایران شرکت کرد و توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد. فینال انفرادی مردان مسابقات دهه فجر 2023 بین جاستین هو از مالزی مقابل بلابا از اندونزی برگزار شد و در پایان نماینده اندونزی 2-1 پیروز شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. نایب رویندل که مدت‌ها با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، چشم از جهان فرو بست. زنده یاد رویندل، دوم اردیبهشت 1322 در اردبیل به دنیا آمد و در تیم‌های راه‌آهن، شاهین و بانک ملی بازی کرد. او در نقش مربی در تیم‌های کشاورز، شاهین و تیم‌های پایه هما فعالیت داشت، اما در تیم بانک ملی بیشترین نقش را در سازندگی بازیکنان جوان و مستعد ایفا کرد. رویندل را به خاطر کشف استعدادهای بسیار در فوتبال ایران می شناختند. پیکر آن مرحوم با حضور جمعی از پیشخسوتان فوتبال کشور در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روز دوم فروردین، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف بحرین رفت و در یک بازی برتر و یک طرفه با نتیجه 10-0 به پیروزی رسید. ساحلی بازان کشورمان با این برد راهی مرحله نیمه نهایی شدند و برای 7 بار جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کردند. رقابت‌های واترپولوی قهرمانی آسیا و انتخابی لیگ جهانی از روز دوم فروردین به میزبانی سنگاپور آغاز شد. در این مسابقات تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود از گروه دوی مسابقات با نتیجه 16-2 برابر هنگ کنگ به برتری رسید. روز سوم فروردین تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین بازی خود تحت هدایت امیر قلعه‌نویی به مصاف روسیه رفت و به تساوی 1-1 رسید. در این بازی در دقیقه 28 بینکوفسکی، بازیکن ریزنقش و تکنیکی روسیه، پس از دریبلی که داشت توسط سعید عزت‌اللهی در محوطه جریمه سرنگون شد و داور ازبک مسابقه نقطه پنالتی را نشان داد. میرانچوک نیز برخلاف جهت حرکت بیرانوند با ضربه ای زمینی به سمت راست گل اول میهمان را وارد دروازه ایران کرد. در نیمه دوم بازی تیم ملی ایران با شروع طوفانی که داشت در همان ابتدای نیمه با حرکت محمد محبی و سرنگونی او در محوطه جریمه صاحب یک ضربه پنالتی شد و مهدی طارمی با یک بغل پای محکم و مطمئن گل تساوی را وارد دروازه روسیه کرد.
اعلام پنالتی بر روی محبی، پنالتی تبدیل به گل بشه، همه چیز با مساوی پیش خواهد رفت. ضربه پنالتی را مهدی طارمی خواهد زد در 46th دقیقه بازی در آغاز نیمه دوم. صفانوف در چارچوب دروازه، سوت داور، طارمی با پای راست ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون. 1-1 مساوی. از روی پنالتی دروازه‌مون باز شد و از روی نقطه پنالتی در آغاز نیمه دوم دروازه روسیه رو باز میکنه و نتیجه 1-1 مساوی میشه.
در هفته ششم و پایانی از دور مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان از ایران در بغداد میهمان تیم النفت عراق بود که در پایان با نتیجه 101-91 به پیروزی رسید. در این دیدار بهنام یخچالی از ایران با 29 امتیاز، 5 ریباند و 7 پاس گل با 32 امتیاز مؤثرترین بازیکن میدان شد. در جدول گروه دو مسابقات شاگردان مهران حاتمی با 3 و قبول 1 7 امتیازی شدند و به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه پایانی صعود کردند. تیم ملی واترپولو ایران در دومین و حساس‌ترین بازی خود از مرحله مقدماتی رقابت‌های واترپولو قهرمانی آسیا که جنبه انتخابی لیگ جهانی را هم داشت به مصاف تیم قدرتمند قزاقستان رفت. ملی پوشان ایران در این دیدار نمایش پایاپایی با حریف قدرتمند خود داشتند و دو تیم در پایان 4 وقت قانونی بازی در امتیاز 10 به تساوی رسیدند. طبق آیین‌نامه مسابقات برنده بازی باید مشخص می‌شد که بر همین اساس ضربات پنالتی تعیین کننده پیروز این بازی شد. نمایش خوب بازیکنان ایران در ضربات پنالتی نیز ادامه داشت تا شیرمردان واترپولو ایران بار دیگر قدرت برتر قاره آسیا را در ضربات پنالتی شکست دهند. شاگردان دانیال خاکبان در ضربات پنالتی موفق شدند با اختلاف 1 5-4 قزاقستان را از پیش رو بردارند و در مجموع با نتیجه 15-14 امتیاز کامل این بازی را به نام خود ثبت کنند. روز 4 فروردین مردان واترپولو ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا 2023 برابر فیلیپین به برتری رسیدند تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شوند. واترپولویست‌های ایران پس از پیروزی برابر قزاقستان در سومین و آخرین بازی از مرحله مقدماتی رقابت‌های واترپولوی قهرمانی آسیا انتخابی لیگ جهانی مقابل تیم فیلیپین به آب زدند. ملی‌پوشان ایران که پیش از این هنگ کنگ و قزاقستان را شکست داده بودند برای تثبیت صدرنشینی در گروه مقدماتی به مصاف فیلیپین رفتند و با نتیجه 25-5 پیروز شدند. روز 5 فروردین تیم ملی فوتبال بانوان که خود را برای حضور در مرحله انتخابی رقابت‌های المپیک 2024 آماده می کرد، اردوی آماده سازی متصل به اعزام خود را از شنبه 5 فروردین ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز کرد. به همین منظور مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان 30 بازیکن را به اردو فراخواند. در 4 روز از مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا 2023، بازیکنان واترپولوی ایران که به عنوان تیم نخست گروه دو راهی مرحله حذفی این مسابقات شده بودند، برابر ازبکستان تیم 4 گروه 1 سفارایی کردند. ملی پوشان ایران در ادامه روند پیروزی‌های خود، تیم ازبکستان را با نتیجه 18-8 از پیش رو برداشتند. بدین ترتیب شاگردان دانیال خاکبان با کسب 4 برد متوالی به نیمه نهایی رقابت‌های واترپولوی قهرمانی آسیا 2023 سنگاپور صعود کردند تا به مصاف تیم تایلند بروند. تیم ایران پیش از این دیدار برابر هنگ کنگ، قزاقستان و فیلیپین نیز پیروز شده بود. مسابقات تنیس روی میز آزاد جهانی جوانان ترکیه با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز برای پسران ایران پایان یافت. بنیامین فرجی نابغه نوظهور تهرانی پینگ پنگ کشورمان در رده سنی زیر 15 سال با پیروزی قاطع 3-0 مقابل حریف ترکیه‌ای عنوان قهرمانی را به دست آورد. در رده سنی زیر 19 ساله ها نوید شمس در تقابل با کوبیک ایزاک بازیکن قدرتمند اهل سنگاپور با نتیجه 3-0 شکست خورد و از رسیدن به مدال طلا بازماند و نایب قهرمان شد. در رده سنی زیر 13 ساله ها فراز شکیبا دارنده مدال نقره هوبس جهان در مصاف با اوکال از کشور میزبان با حساب 3-0 مغلوب شد و نقره گرفت. همچنین محمد امین صمدی و بنیامین فرجی در رده سنی زیر 17 سال و امیر مهدی کشاورزی در رده سنی زیر 19 سال با قبول شکست در مرحله نیمه نهایی صاحب گردن آویز برنز شدند. بدین ترتیب راکت به دستان نوجوان و جوان تنیس روی میز ایران سال جدید را با کسب 6 مدال رنگارنگ از مسابقات آزاد جهانی آغاز کردند. هدایت تیم اعزامی تنیس روی میز کشورمان بر عهده علی حدادگر بود. روز 6 فروردین جام جهانی شمشیربازی در اسلحه صبر و در بخش تیمی در بوداپست مجارستان آغاز شد. تیم ایران در این مسابقات با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر در اولین دیدار خود در مرحله 1/16 نهایی با نتیجه 45-15 ایرلند را شکست داد. سپس در مرحله 1/8 45-43 مغلوب ژاپن شد. ایران برای کسب جایگاه 9 تا 16 ابتدا برابر گرجستان قرار گرفت و با نتیجه 45-30 پیروز شد، اما در ادامه 45-42 برابر ایتالیا مغلوب شد. شاگردان امین قربانی در ادامه برای به دست آوردن جایگاه 11 مقابل مصر با نتیجه 45-36 به برتری رسیدند و 11 شدند. تیم فوتبال ساحلی ایران در فینال جام ملت‌های آسیا با نتیجه 6-0 ژاپن را شکست داد و برای 3 بار قهرمان آسیا شد. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم در ساحل جوم تیم شهر پاتایای تایلند برگزار شد و تیم‌ها در 2 دور گروهی در 4 گروه 4 تیمی به رقابت پرداختند. در پایان مرحله گروهی 8 تیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند و 4 تیم ایران، امارات، عمان و ژاپن به رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی که سال 2023 به میزبانی امارات برگزار خواهد شد راه یافتند. تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه 2 14-5 تیم مالزی، 11-2 تیم ازبکستان و 7-2 تیم امارات را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور 1/4 نهایی با 10 گل تیم بحرین را در هم کوبید. در پایان این رقابت ها سید مهدی امیر جلیلی از ایران به عنوان برترین دروازه‌بان انتخاب شد و تاکویا آکاگوما از ژاپن به عنوان آقای گل، مسلم مسیگر از ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.
ما در سال 2022 قهرمان جام بین قاره‌ای شدیم، الان در سال 2023 داریم قهرمان آسیا میشیم. یه ضربه فرصت برای ایران و ژاپن ششتایی شد. چه گلی زد علی میرشکاری، دبل کرد در این دیدار. ایران ژاپن رو در هم کوبید.
روز 7 فروردین 13 دوره مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا 2023 در سنگاپور به پایان رسید و تیم ایران برای نخستین بار نایب قهرمان شد. تیم کشورمان در بازی نهایی این مسابقات با نتیجه 11-8 مغلوب چین شد و به مقام 2 رسید. روز 8 فروردین تیم ملی فوتبال ایران در 2 دیدار دوستانه خود با هدایت امیر قلعه‌نویی برابر کنیا قرار گرفت و با نتیجه 2-1 پیروز شد. این مسابقه در ورزشگاه آزادی با قضاوت زید سامر داور عراقی برگزار شد. در دقیقه 50 بازی مایکل اولونگا کاپیتان کنیا با فرار فرار از میانه میدان و از پیش رو برداشتن مدافع تیم ملی ایران به سرعت تا محوطه جریمه نفوذ کرد و سپس با ضربه پای چپ فنی گل اول را برای کنیا به ارمغان آورد. در دقیقه 76 بازی چند متر آن طرف‌تر از محوطه جریمه یک ضربه ایستگاهی برای ایران در سمت راست به دست آمد و رامین رضاییان اقدام به ارسال آن کرد و محمد محبی با ضربه سر دروازه کنیا را باز کرد. در دقیقه 84 بازی باز هم یک ضربه ایستگاهی در پشت محوطه جریمه برای ایران به دست آمد و امید نورافکن پشت توپ ایستاد. او تصمیم گرفت با ارسال پاس کوتاه رضاییان را صاحب موقعیت کند و سانتر این بازیکن با اشتباه گلر کنیا به گل دوم تیم ملی تبدیل شد و بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
حالا ضربه خطا رو می‌زنن. نورافکن و گل دوم و گل دوم و گل دوم و گل دوم. چقدر زیبا، چقدر زیبا ضربه زده شد، آوردن از راست ارسال کردن داخل محوطه جریمه و ناکام گذاشتن پاتریک ماتاسی رو. درست در 83مین دقیقه چقدر زیبا این مارکار شد. ایران دو
روز نهم فروردین تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران ایران اولین بازی خود در مرحله مقدماتی کاپ آسیا در سنگاپور را با پیروزی مقابل برونئی آغاز کرد. تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران ایران در اولین بازی خود در کاپ آسیا مقابل برونئی به پیروزی 21-7 رسید.
همراه هستید با برنامه ورزش در سالی که گذشت.
در بخش هندبال ایران در سالی که گذشت با من محمد صالحی همراه باشید. تیم ملی هندبال ایران مهر ماه امسال در بازی‌های آسیایی هانگجو چین شرکت کرد. در گروه دی با پیروزی مقابل مغولستان، شکست مقابل ژاپن و تساوی مقابل عربستان به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد. در این مرحله مقابل کویت، بحرین و کره جنوبی شکست خورد و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها باز موند. اما تیم ملی در رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس مهر و آبان امسال در قطر شرکت کرد. در گروه بی مقابل کویت و قزاقستان پیروز شد، اما مقابل ژاپن و بحرین شکست خورد و در رده سوم قرار گرفت. با پیروزی 30-28 مقابل عربستان در رده پنجم این رقابت ها جای گرفت، اما نتونست به المپیک صعود کنه. اما تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا دی و بهمن امسال به بحرین سفر کرد. در گروه بی با پیروزی مقابل نیوزلند و چین و شکست مقابل کره جنوبی به عنوان تیم دوم راهی دور بعدی این رقابت‌ها شد. در مرحله دوم مقابل ژاپن و قطر شکست خورد و با پیروزی مقابل امارات در رده سوم قرار گرفت تا برای کسب رتبه پنجم مقابل کره جنوبی قرار بگیره و با شکست 26-27 مقابل کره جنوبی به مقام ششم آسیا دست پیدا کنه. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
با برنامه ورزش در سالی که گذشت از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه ارتباطمون برقرار شد با آقای پاکدل، ریاست محترم فدراسیون هندبال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب آقای استاد شکری عزیز خاش. که خوشحالم بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم و همکاران عزیز و زحمتکشتون در این شبکه رادیویی.
جناب پاکدل، ما در برنامه ورزش در سالی که گذشت نگاهی داریم به فعالیت هایی که فدراسیون های ورزشی در سال 1402 داشتند. جناب علی، در همین ابتدا اشاره میکنید به فعالیت هایی که در سال 1402 و عمده ترین و شاخص ترین فعالیتاتون؟
خدمتتون که عرض کنم، اگر ما در دو حوزه قهرمانی و حالا توسعه‌ای و استعدادیابی در واقع تفکیک کنیم، خب ما در سال 1402 در ادامه برنامه‌هایی که داشتیم، خصوصا در بحث استعدادیابی، استعدادپروری، توجه ویژه به رده‌های پایه ملی در بخش آقایان و بانوان، با توجه به فاصله عمیقی که در سالیان گذشته در این حوزه به وجود اومده بود و باعث شده بود که ما پشتوانه خوبی در تیم‌های ملی بزرگسالانمون نداشته باشیم، در ادامه همون مسیر اتفاقات بسیار خوب و بزرگی افتاد و در واقع ما تونستیم با تأسیس بالغ بر 120 آکادمی و مدرسه هندبال در سطح کشور، فکر میکنم در این حوزه کار ارزشمند انجام شد و امروز در جای جای کشور پهناورمون رشته هندبال در واقع در آکادمی و مدارس هندبال ما و پایگاه‌های ملی که راه اندازی کردیم در حال فعالیت هست، خصوصا در بخش بانوان که در واقع ما رویش بسیار خوبی در کل کشور داشتیم، با توجه به اینکه بانوان ما با افتخار آفرینی‌هایی که انجام دادن به عنوان برترین رشته توپی حال حاضر ورزش کشور، خب مستحضرید، ما در رده بزرگسالان در واقع امسال در مسابقات جهانی دانمارک حضور داشتیم و تونستیم اولین برد تاریخ هندبال کشورمون رو در این مسابقات به دست بیاریم. در بخش جوانان دختر برای دومین دور پیاپی مجوز حضور در مسابقات جهانی رو گرفتیم که سال آینده برگزار خواهد شد. و همه اینا باعث شده که در بانوان ما یک در واقع سمت خانواده ها یک استقبال بسیار خوبی از هندبال بانوان ما شده. در بخش آقایون در واقع این ورزشکارانی که در 4 سال پیش اینها در واقع روشون سرمایه گذاری شد، در قالب تیم ملی نوجوانان امسال در مسابقات قهرمانی جهان در کشور کرواسی تونستن تیم صاحب نام و قدرتمند سوئد که در جهان هندبال جزو قدرت ها هست رو از گردونه مسابقات حذف کنند. تیم ما تونست به عنوان سرگروه به مرحله 8 نهایی دنیا راه پیدا کنه، اتفاق بزرگی بود. و خدمتون که عرض کنم در حوزه آموزش اقدامات بسیار خوبی انجام شد، برگزاری کلاس سی جهانی برای اولین بار در تاریخ هندبال کشور ما به میزبانی کشورمون که حدود 60-70 مربی خانم و آقای ما در این دوره حضور پیدا کردن. اینا اهم حالا فعالیت هایی بود که انجام شد. خب در حوزه قهرمانی در بخش بانوان شرایطمون خوب بود و رضایت ما هم جلب شد، اما در مورد بخش در آقایون در تیم ملی رده های پایمون عمل کرد خوب بود، اما در بزرگسالان خب شرایطمون شرایط ایدئال و خوبی نبود. دلیلش هم این هست که ما در واقع بایست انشالله کار کنیم این نسل خوب و طلایی هندبال ایران که در رده‌های پایه شکل گرفته، انشالله بایستی به تدریج اینها به بدنه تیم ملی بزرگسالان ما تزریق بشن که ما به امید خدا در چند سال آینده در بزرگسالان هم بتونیم در آسیا آقایی.
با ادامه روز شمار ورزش در ماه فروردین 1402 همراه باشید. روز 11 فروردین تیم پسران کمتر از 14 سال ایران با غلبه بر سنگاپور جایگاه خود را در مرحله مقدماتی جهان در رشته تنیس حفظ کرد. سام عطاران، کیارش صادقی زیدی و سروش معدنیان با هدایت فرشید زیدی در این رقابت حضور داشتند. روز 12 فروردین تیم ملی بسکتبال 3 نفره دختران ایران در دومین بازی خود در کاپ آسیا که در سنگاپور جریان داشت، در مساف با چین مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 12-21 بازی را واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت. در جریان برگزاری رقابت ماده 1500 متر نهمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن پیشکسوتان قهرمانی جهان در لهستان، امیر طیبلی دونده دوهای استقامت تیم منتخب دو و میدانی پیشکسوتان ایران موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه نخست این مسابقات برای اولین بار مدال طلای رقابت‌های داخل سالن پیشکسوتان جهان را از آن خود کند. در چارچوب مسابقات تنیس روی میز ترکیه 2023، امین حسین هدایی ملی پوش پینگ پونگ ایران پس از غلبه بر حریفانی از فرانسه، لوکزامبورگ، کرواسی و چین تایپه به نیمه نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی هدایی به مصاف اندریاس لونکو از اتریش رفت و در یک بازی سخت و نفسگیر با حساب 3-1 مغلوب این بازیکن اروپایی شد و به مدال برنز مشترک این رقابت ها دست یافت. هدایی در دست اول این مسابقه با نتیجه 11-9 به برتری دست یافت. دست دوم این بازی با نتیجه 11-7 به سود حریف اتریشی پایان پذیرفت. در دست سوم این مسابقه باز هم این بازیکن اروپایی بود که با نتیجه 11-4 پیروز میدان شد. در دست چهارم نیز هدایی نتوانست بر این حریف قدرتمند چیره شود و با نتیجه 11-5 بازی را واگذار کرد تا در مجموع با نتیجه 3-1 بازنده این دیدار باشد. باز رسیدن به فینال مسابقات ترکیه باز ماند. این نخستین مدال تنیس روی میز بزرگسالان ایران در میادین جهانی در سال 1402 روز 14 فروردین. رقابت‌های نهایی گرند اسلم تکواندو به مدت 2 روز به میزبانی چین در شهر بوشی برگزار شد که در نهایت تیم کشورمان با 1 طلای آریان سلیمی، 2 نقره مهران برخورداری و دانیال بزرگی و 1 برنز رضا کلهر به کار خود در این مسابقات پایان داد. در این لحظه صحبت‌های بیژن مقاندو سرمربی تیم ملی تکواندو را با هم بشنویم.
در سال 1402 مشروعی خوبی داشتیم، بچه هم با تمام توانشون حضور پیدا کردن و مدالای خوشنگی کسب کردن. مسابقات سختی بود.
صحبت‌های بیژن مقاندو سرمربی تیم ملی تکواندو را شنیدیم. روز 15 فروردین نام هادی رضایی سرمربی تیم ملی پر افتخار کشورمان در میان اسامی 16 کاندیدای ورود به تالار مشاهیر بین‌المللی والیبال در سال 2023 قرار گرفت. این 16 کاندیدا از 5 بخش بازیکنان زن و مرد والیبال داخل سالن، بازیکنان والیبال ساحلی، مربیان، مدیران موثر و بخش پارا والیبال انتخاب شدند و اسامی آنها برای رأی‌گیری اعلام شد. در بخش پارا والیبال هادی رضایی از ایران و کاریم میلر اورتز از آمریکا به عنوان نامزدهای ورود به تالار مشاهیر بین‌المللی معرفی شدند. روز 16 فروردین امیر غفور بازیکن سرشناس تیم ملی والیبال کشورمان با انتشار متنی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. امیر غفور با وجود اینکه با درخشش خود توانست یکی از ارکان اصلی قهرمانی تیم شهداب در لیگ برتر باشد و از سوی بهروز عطایی هم به تیم ملی دعوت شده بود، تصمیم گرفت از تیم ملی خداحافظی کند. در همین راستا امیر غفور متنی را به فدراسیون والیبال داد تا از این طریق اهالی والیبال را در جریان کنار گیری رسمی خود از تیم ملی ایران قرار دهد. روز 19 فروردین دیدار برگشت تیم‌های ملی زنان ایران و میانمار از مرحله نخست رقابت‌های مقدماتی برای صعود به المپیک پاریس با تساوی 1-1 به پایان رسید. دومین دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران برابر میانمار از گروه دو رقابت‌های انتخابی المپیک در ورزشگاه دوآنا در شهر یانگون با قضاوت لارا لی از کشور استرالیا برگزار شد که این دیدار با نتیجه 1-1 به پایان رسید و با توجه به برتری 1-0 شاگردان آزمون در دیدار رفت دو تیم، تیم ایران به جمع 12 تیم برتر آسیا و دور دوم مرحله مقدماتی برای صعود به المپیک پاریس راه یافت. تک گل این دیدار را نگین زندی برای ایران به ثمر رساند. روز 29 فروردین رئیس سازمان خصوصی سازی از بارگزاری مدارک مالکیت استقلال و پرسپولیس برای مجوز حرفه‌ای خبر داد. حسین قربانزاده درباره مدارکی که قرار بود سازمان خصوصی سازی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای بارگزاری در سامانه صدور مجوز حرفه‌ای ارسال کنند گفت قرار بود سازمان خصوصی سازی به این دو باشگاه مجوز بدهد که این اتفاق افتاده است. وی ادامه داد شخصا به همراه تعدادی از معاونان سازمان خصوصی سازی حضوری به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رفتیم تا بر روند بارگزاری مدارک دو باشگاه نظارت کنیم. اکنون کار در دو باشگاه به انجام رسیده است. روز 21 فروردین 33 دوره رقابت‌های